صفحه 12. کلارا عزیز دردانه نانا بود. نانا در هنگام دنیا آمدن کمکش کرده بود و تنها کسی بود که کارهای عجیب و غریب وی را درک می کرد. وقتی کلارا از بهانه رحم مادرش پدیدار شده بود، نانا او را در گهواره گذاشته و شسته بود و از آن زمان محبتی عمیق نسبت به این موجود ترد و لطیف در دلش نشسته بود. موجودی که ریش همیشه پر از خلط بود، همیشه بیم آن می رفت که نفسش بند آید و صورتش کبود شود و او مجبور شده بود که بارها با گرمای پستانهای عظیم خود دوباره زنده اش کند، زیرا می دانست که این کار یگان راه علاج نفس تنگی است و شربتهای تقویتی دکتر کواوس بسیار موثرتر است. در آن روز به خصوص پنجشنبه مقدس، سرو مشوش از افتضاحی که دخترش در مراسم آیین اشاع ربانی برپا کرده بود، در اتاق پذیرایی بالا و پایین می رفت. صفحه 13. و استدلال می کرد که فقط آدم متعصبی چون پدر رسروپو در نیمه قرن بیستم می تواند به تسخیر شیطانی اعتقاد داشته باشد، یعنی در قرن روشنایی، دانش و تکنولوژی، زمانی که در آن سرانجام شیطان آبرو و حیثیت خیش را از دست داده است. نیبئال سخن وی را قطع کرد تا بگوید که مسئله فقط این نیست. خطیر بودن اتفاقی که افتاده در این است که چنانچه کلمه ای از کرامات دخترشان از چهار دیواری خانه به بیرون درز کند و کشیش به بازجویی به پردازد، همه همسایگان به آن واقف خواهند شد و گفت مردم جلوی در صف می کشند تا او را که انگار هیولاست ببینند. سرو در این اندیشه بود که وجود بچه سحر شده در خانه به فعالیت سیاسیش صدمه می زند. افسود و کار حزب لیبرال ساخته است. در این موقع نانا با دمپایی هایش که بر زمین کشیده می شد و طلاب طلاب صدا می داد و با شلیته آهاردارش که خشخش می کرد وارد شد تا بگوید که چند نفر در حیات دارند مرده‌ای را از درشکه بیرون می آورند و همینطور بود. درشکه چهار اسبه وارد صحن حیات بیرونی شده و تمام فضای آن را اشغال کرده بود. گله‌های کاملیا را له کرده بود. پهن اسب‌ها بر سراسر سنگ فرش براق حیات پاشیده شده بود و همه اینها در میان گردبادی از گرد و غبار و کوبش سم اسب‌ها و لعنت و نفرین آدم‌های خرافاتی صورت می‌گرفت که سر و دستشان را برای دفع چشم زخم می‌جنباندند. این افراد جسد دایی مارکوس و همه وسایلش را آورده بودند. مردی خوش‌زبان با لباس سیاه و با فراک و کلاه خیلی گشاد بر صفحه 14 شور و قوقا نظارت می‌کرد. وی به ایراد خطابه متین پرداخت و داشت شرح واقع را می‌داد که نیبئا وحشیانه سخنان وی را قطع کرد و خود را بر سر تابوت قبار گرفته افکند که بقایای عزیزترین برادرش را در خود داشت. بر سر آنان فریاد می کشید که در تابوت را بردارند تا بتواند با دو چشم خود او را ببیند. نیبئا یک بار پیش از این او را دفن کرده بود و از این نظر تردیدش کاملا موجه بود که آیا مرگ وی این بار واقعی است یا نه. فریادهایش سیل مستخدمین را به بیرون خانه ریخت و بچه ها نیز که نام داییشان را در میان فریاد و ناله می شنیدند به بیرون هجوم آوردند. از آخرین باری که کلارا دایی مارکوس را دیده بود 2 سال می گذشت، اما او را خیلی خوب به یاد داشت. تصویر دایی مارکوس تنها تصویر کاملا روشنی بود که از تمام دوران کودکی در خاطر خود حفظ کرده بود و برای توصیف چهرهش نیازی نداشت به عکس قدیمی اتاق پذیرایی مراجعه کند که مارکوس را در لباس سیاهی نشان می داد که بر یک تفنگ دلول قدیمی تکیه داده و پای راستش را بر گردن ببری مالیزیایی گذاشته بود. درست مثل همان حالت پیروزمندانه مریم عذرا در بین ابرهای گچی سفید و فرشتگان رنگ باخته که در محراب اصلی دیده بود و یک پایش را بر گرده شیطان مغلوب نهاده بود. برای دیدن دایی مارکوس کافی بود کلارا چشمهایش را ببندد و وی را مجسم کند. تکیده و آفتاب سوخته با سیبیلی شبیه سیبیل دزدان دریایی که از لای آنها لبخند غریب و کوسه مانندش را به وی دوخته بود و حال باور کردنی نبود که او در داخل این جعبه سیاه و دراز باشد که آن را در وسط حیاط گذاشته بودند. هر بار که دایی مارکوس به خانه خواهرش سر می‌زد چندین ماه می‌ماند که بچه‌ها مخصوصاً کلارا بسیار بسیار خوشحال می‌شدند. صفحه 15. ورودش طوفانی برپا می‌کرد که نظم خشک امور خانه را در هم می‌ریخت و خانه آکنده می‌شد از چمدان‌ها و حیواناتی که درون شیشه های دهنگشاد مواد ضد عفونی قرار داشتند و نیزه های هندی و بخچه های ملوانی. در همه جای خانه افراد روی وسایلش سکندری می‌خوردند و سر و کله انواع اقسام جانوران عجیب و غریب پیدا می‌شد که انگار از سرزمین‌های بسیار دور آمده بودند تا فقط در زیر جاروی غضبناک نانا در پرت‌ترین گوشه‌های خانه کشته شوند. سرو می‌گفت که آدا و اطفار دایی مارکوس آدا و اطفار یک آدمخوار است. او در تمام طول شب در اتاق پذیرایی حرکاتی می‌کرد که کسی از آنها سر در نمی‌آورد. ولی بعدها معلوم شد که آن حرکات تمرین‌هایی هستند برای تکمیل نظارت ذهن بر جسم و بهبود هضم غذا. در آشپزخانه به کارهای کیمیاگری دست می‌زد و خانه را پر می‌کرد از دود متعفن و دیگ‌ها و قابلمه‌ها را با مواد سفت و سختی که به تهشان می‌چسبید و جدا کردنشان غیر ممکن بود از بین می برد. هنگامی که بقیه اهل خانه می کوشیدن بخوابند او چمدانهایش را در راهروها بالا و پایین می کشان و با سازهای بدوی تمرین می کرد و از آنها صداهای بسیار زیاد در می آورد و به یک توتی که زبان بومیش لهجه آمازونی بود اسپانیایی می آمد. در طول روز در نعنوی می‌خوابید که آن را میان دو ستون در راه رو بسته بود و فقط یک لنگ به کمر خود می‌بست که سرو را به شدت کفری می‌کرد. اما نیوه آ توجهی نداشت چرا که مارکوس او را قانع کرده بود که این از همان نوع لباسی است که عیسی ناصری با آن موعظه می‌کرده است. کلارا نخستین باری را که دایی مارکوس پس از یکی از سفرهایش به خانه آمده بود کاملا به خاطر داشت، اگرچه آن هنگام هنوز بچه کوچکی بود. صفحه 16. او چنان در آنجا مقیم شد که گویی قصد ماندن برای همیشه را دارد. پس از مدتی کوتاه که از حضور در مجالس بانوان که در آنجا خانم میزبان پیانو می نواخت و از برق بازی و از سفره رفتن در برابر اصرارهای همه فامیل برای آن که خود را جمع جور کند و شغل منشیگری را در کارهای حقوقی سرودلباله انتخاب کند خسته شد. ارغنونی خرید و به امید اقوای دختر عمویش آنتونیتا آواره خیابانها شد و مردم را هنگام داد و ستد سرگرم میکرد. این دستگاه جعبه زنگ زده بود روی چند چرخ، یان را با طرح‌های دریانوردی نقاشی کرد و روی آن یک دودکش کشتی سوار کرد و سرانجام به شکل یک بخاری زغالی در آمد. ارغنون یا مارش نظامی می نواخت و یا آهنگ والس، و در فاصله چرخاندن دسته آن توتی که لهجه خارجیش را از دست نداده اما توانسته بود اسپانیایی را فرا بگیرد، با فریادهای گوشخراشش جمعیتی را به آن سو می کشند. توتی همچنین با نوک خود تکه کاغذهایی را برای فروش فال و تاله به افراد کنجکاو از جعبه بیرون می آورد. کاغذهای کوچک صورتی، سبز و آبی رنگ آنقدر باهوش بودند که همیشه آرزوهای کاملا پنهان مشتری‌ها را برملا می‌کردند. غیر از ورقه‌های فال، گلوله‌های کوچکی هم که از خاک اره درست شده بود برای سرگرم کردن بچه‌ها موجود بود و نیز گرد مخصوصی که گمان می‌رفت ناتوانی جنسی را درمان می‌کند، و مارکوس پنهانی به کسانی که به این درد دچار بودن می‌فروخت. پس از آنکه کوشش‌های مارکوس برای ابراز عشق به دخترعمو آنتونیتا با روش‌های مرسوم با شکست مواجه شده بود، به فکر ارغنون افتاده بود که آخرین تلاش نومیدانه‌اش برای به دست آوردن دل او بود. صفحه 17. مارکوس فکر کرد که هر زنی که مغزش درست کار کند در برابر نوای عاشقانه ارغنون نمی‌تواند آرام و قرار گیرد. یک روز غروب زیر پنجره آنتونیتا رفت و هنگامی که او با جمعی از دوستان خود چای می نوشید، مارش نظامی و آهنگ والسش را نواخت. آنتونیتا نمی دانست که آهنگ ها برای وی نواخته می شود، تا اینکه توتی او را به نام کامل صدا کرد که به این ترتیب آنتونیتا دم پنجره پدیدار شد. واکنش آنتونیتا آنچنان نبود که خواستگارش آرزو داشت. دوستان آنتونیتا پیشنهاد کردند که این خبر را در تمام سالن‌های مهمانی شهر پخش کنند و فردای آن روز مردم برای دیدن برادرزن سورو دلواله که ارغنون می‌نواخت و با یک توتی گر گلوله‌های خاک اره می‌فروخت به خیابان‌های اصلی شهر هجوم آوردند تا اثبات کنند که حتی در خانواده‌های سرشناس نیز دلایل محکمی برای آشفتگی و پریشانی خیال وجود دارد. مارکوس در برابر لطمه‌ای که به اعتبار و حیثیت خانواده زده بود ناچار شد از گرداندن ارغنون دست بردارد و برای جلب نظر دختر عمو آنتونیتا به روش‌های کم جلوه‌تری بپردازد. اما از هدف خود دست نکشید. به هر حال مارکوس موفقیتی به دست نیاورد، چرا که یکی دو روز بعد خانم جوان با یک رجل سیاسی که 20 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد. آقا او را برای زندگی کردن به یک کشور گرمسیری برد که هیچ کس نمی توانست نامش را به یاد آورد، جز آن که سیاه برزنگی، موز و درختان خرما را القا می کرد و آنتونیتا در آنجا از خاطری خواستگاری که 17 سالگیش را با مارش نظامی و آهنگ والز خراب کرده بود خلاص شد. مارکوس به افسردگی عمیقی دچار شد که دو سه روز به طول انجامید و در پایان اعلام کرد که هرگز ازدواج نخواهد کرد و قصد دارد به دور دنیا سفر کند. صفحه 18. ارغنون را به مردی که کور فروخت و توتی را برای کلارا به جا گذاشت. اما نانا با خوراندن مقدار زیادی روغن جگر ماهی او را مسموم کرد، زیرا هیچ کس نمی توانست نگاه هرزه و کک ها و نکزدن های خشن و بی صدایش را به ورقه های فال و گلوله های خاک اره و گرد ناتوانی جنسی تحمل کند. این طولانی ترین سفر مارکوس بود. او از راه دریا با محموله جعبه های بزرگ بازگشت و آنها را در گوشه حیاط بین مرغدانی و انبار هیزم تلمبار کرد تا زمستان سپری شد. به محض پیدا شدن اولین نشانه های بهار دستور داد آنها را به میدان سان ورژه منتقل کنند که پارک بسیار بزرگی بود و مردم آنجا دور هم جمع می شدند تا رژه سربازان را با قدم آهسته‌ای که از پروسی ها یاد گرفته بودند در روز استقلال تماشا کنند. وقتی صندوق ها را باز کردند درونشان پر بود از تکه های چوب، فلز و پارچه نقشدار. مارکوس ظرف دو هفته توانست به کمک یک دفترچه راهنما به زبان انگلیسی محتویات جعبه ها را بر هم سوار کند. او معنی لغات دفترچه راهنما را به برکت تخیل شکست ناپذیر خود و یک فرهنگ لغات کوچک کشف کرد. وقتی کار تمام شد، پرنده‌ای از آب درآمد با ابعاد جانوران پیش از تاریخ، با صورت عقابی خشمگین و بالهای متحرک و پره‌ای بر پشتش. پرنده جنجالی به پا کرد. خانواده‌های اشراف قضیه ارغنون را یکسر فراموش کردند و مارکوس ستاره جذاب سال شد. مردم گردش‌های یکشنبه را به تماشای پرنده می‌رفتند و فروشندگان دورگرد و عکاسان خبری پول خوبی به جیب می‌زدند. با همه اینها علاقه مردم به سرعت فروکش کرد، ولی بعداً مارکوس اعلام داشت که به محض آنکه آسمان صاف شود قصد دارد سوار بر پرنده از فراز سلسله جبال بگذرد. خبر به عنوان مهمترین واقعه سال در همه جا پخش شد و همگان درباره‌اش سخن می‌گفتند. صفحه 19. این وسیله جدید سنگین و کون که با شکمش روی زمین سلب پهن شده بود بیشتر به اردکی مجروح میمانست تا یکی از آن هواپیماهای نوظهور که تازه داشتند در ایالات متحده میساختند. از ظاهرش بر نمی آمد که بتواند از جا بجنبد، چه رسد به آن که بر فراز قلل برفوش به پرواز براید. روزنامه نگاران و افراد کنجکاو دست دسته به تماشایش می آمدند. مارکوس در برابر سیل پرسش ها با لبخند ثابت خیش می خندید و بدون کوچکترین توضیح فنی و یا علمی در این باره که چگونه و با چه امیدی می خواهد نقشش را عملی کند در برابر عکاسان ژست می گرفت. مردم از استانهای دیگر برای دیدن این منظره می آمدند. 40 سال بعد نیکولاس نوه خواهرش که مارکوس چندان نزیست تا وی را ببیند به این آرزوی پرواز که همیشه در دل مردان دودمانشان نهفته بود جامعه عمل پوشاند. نیکولاس به دلایل تجاری به انجام پرواز راغب شد، آن هم با یکی سوسیس بسیار عظیم که درونش از هوای گرم پر بود و روی آن تبلیغی برای نوشابه‌های گازدار نقاشی کرده بودند. اما زمانی که مارکوس سفر خود را با هواپیما اعلام داشت، کسی باور نمی‌کرد که از اختراع وی بتوان عملاً استفاده برد. روز موعود با آسمانی پر از ابر آغاز شد، اما چنان جمعیت کثیری جمع شده بودند که مارکوس دلش نیامد آنان را ناامید کند. او به موقع در جایگاه مقرر حاضر شد و یک بار هم به آسمان که هر دم از ابرهای زخیم و خاکستری تیره تر می شد نظر نیفکند. جمعیت متحیر تمام خیابانهای اطراف را پر کرده بود و بر بامها و ایوانهای خانه‌های نزدیک آنجا چندک زده و در پارک به هم فشرده شده بود. هرگز هیچ اجتماع سیاسی نتوانسته بود این همه آدم را به خود جلب کند، مگر نیم قرن بعد که نخستین کاندیدای مارکسیست کوشید با روش‌های کاملاً دموکراتیک رئیس جمهور شود. صفحه 20. کلارا تا زمانی که زنده بود این روز تعطیل را به یاد می‌آورد. مردم بهترین لباس‌های بهارانه‌شان را پوشیده بودند و به این ترتیب به پیشباز آغاز رسمی فصل رفته بودند. مردها لباس‌های سفید کتانی پوشیده بودند و خانم‌ها کلاه‌های حصیری ایتالیایی که آن سال مد بود بر سر نهاده بودند. بچه‌های دبستان دسته دسته با آموزگارانشان و با در دست داشتن گل برای قهرمان رژه می‌رفتند. مارکوس دست گلها را می گرفت و به شوخی به بچه ها می گفت دست گلها را پیش خود نگه دارند و صبر کنند تا او خرد و خمیر شود و بعد آنها را یک راست به تشییع جنازه اش بیاورند. سر و کله جناب اسقف هم همراه دو نفر اودان به دست بیان که کسی از ایشان خواسته باشد ظاهر شد تا پرنده را متبرک کند. دسته موزیک پلیس نیز آهنگ‌های شاد و خالی از خودنمایی نواخت که همه را خوشحال کرد. پلیس سواره و نیزه‌دار برای دور نگه داشتن جمعیت از مرکز پارک دچار زحمت می‌شد که در آنجا مارکوس با لباس کار مکانیکی و عینک دودی بسیار بزرگ مخصوص مسابقه و کلاهخود کاشفان منتظر ایستاده بود. او همچنین مجهز بود به یک قطب‌نما و یک دوربین چشمی و چندین نقشه عجیب که خود بر اساس نظریه های گوناگون لئوناردو داوینچی و اطلاعات اینکاها از قطب زمین ترسیم کرده بود. پرنده برخلاف هر منطقی در دومین تلاش بدون حادثه ناگوار و با ظرافتی خاص همراه با قشقش اسکلت و قرش موتورش از زمین برخاست. پرنده با برهم زدن بالها در میان هلهله و بدرود و سوت زدنها و تکان دادن دستمالها و قرش طبل و افشاندن آب مقدس از جا برخاست و در دل ابرها ناپدید شد. تنها چیزی که از آن همه بر زمین بر جا ماند، صفحه 21، عبارت بود از اظهار نظرهای جماعت حیرت زده و انبوه کارشناسانی که می کوشیدند برای آن معجزه توضیحی معقول به دست دهند. کلارا مدت‌ها پس از آنکه داییش ناپدید شد همچنان به آسمان خیره بود. 10 دقیقه بعد فکر کرد که داییش را دیده است، اما چیزی که دیده بود تنها یک پرنده مهاجر بود. پس از گذشت 3 روز آن نشاط اولیه که با نخستین پرواز هواپیما در کشور پدید آمده بود از بین رفت و دیگر کسی به آن واقع نیندیشید، مگر کلارا که همچنان به نگریستن به افق ادامه می داد. پس از 1 هفته که دیگر از دایی پرنده صحبتی نبود، مردم به این اندیشه افتادن که او آنقدر بالا رفته که در فضای بالای جو گم شده است و عوام و ناس می گفتن که او به ماه می رسد. سرو با آمیزه ای از غم و آسودگی بران بود که برادر زن و ماشینش حتماً به درون یکی از شکاف‌های مخفی سلسله جبال سرنگون شده و هیچ وقت هم پیدا نمی شود. نیبه آ با دلشکستگی بسیار گریست و برای سن آنتونیو حامی گمشدگان شمع روشن کرد. سورو با اندیشه برگزاری آیین اشاع ربانی مخالف بود، چرا که حتی برای رفتن به بهشت هم به این چیزها اعتقاد نداشت. چه رسد به بازگشتن از آسمان به زمین، و معتقد بود که آیین اشاع ربانی و نذرات مذهبی و فروش رقعه بخشش گناهان و حمایل و شمایل قدیسین دغل‌بازی است. نیبعا و نانا به سبب مخالفت سورو بچه ها را واداشتند که 9 روز دور از چشم پدرشان ذکر بگویند. در این ایام دسته های کاشفان و کوهنوردان داوطلب بیان که خستگی به خود راه دهند، قله ها و گردنه ها را جستجو کردند و هر تکه زمینی را که توانستند بر آن پا بگذارند کاویدند و سرانجام پیروزمندانه بازگشتند تا جسد آن مرحوم را در تابوتی سیاه و مهر و موم شده به خانواده تحویل دهند. صفحه 22 مسافر دلیر را در یک تشییع باشکوه به خاک سپردند. مرگ از وی یک قهرمان ساخت و نامش روزهای متوالی در صفحه اول تمام روزنامه‌ها می‌آمد. تمام جماعتی که برای بدرقه‌اش در روز پرواز گرد آمده بودند از برابر تابوتش گذشتند. تمام افراد خانواده همانطور که در چنین موقعی شایسته است گریستند، به جز کلارا که همچنان با شکیبایی یک منجم به آسمان مینگریست. یک هفته پس از آنکه دایی مارکوس را دفن کردند، سر و کلش در درگاه خانه نیبه آ و سر و دلباله پیدا شد. با لبخند شیطنت آمیزی که در پس سیبیل های چخماقیش بازی می کرد، همانطور که خودش ابراز داشت، به برکت دعاهای پنهانی زنها و بچه ها زنده و تندرست مانده بود و همه استعدادها و توانایی هایش سر جایشون بود. از جمله بزدگوییش با وجود اصالت سابقه نقشه های هواییش، پرواز به شکست انجامیده، هواپیمایش را از دست داده بود و ناگزیر شده بود پیاده بازگردد. هیچ جایش نشکسته و روحیه ماجراجویانش سالم باقی مانده بود. این حادثه سرسپردگی ابدی خانواده را به سن آنتونیو تثبیت کرد، اما نسل‌های آینده که آنها نیز البته با وسایل متفاوتی کوشیدند پرواز کنند از آن عبرت نگرفتند. به هر حال مارکوس از نظر حقوقی یک نش بود. سورو دلواله ناچار شد همه کاردانی حقوقی خود را به کار اندازد تا برادر زنش را به زندگی بازگرداند و حق کامل استفاده از مزایای شهروندی را برایش تأمین کند. وقتی تابوت را در حضور مقامات زیربط گشودند، آن را حاوی یک کیسه شن یافتند. کشف این عمل به حسن شهرت کاشفان داوطلب و کوهنوردان که تا آن موقع خدشه‌ای ندیده بود لطمه زد و از آن پس به آنان به چشم یک مشت افراد قطاع الطریق مینگریستند. صفحه 23 رستاخیز قهرمانانه مارکوس باعث شد که همگان دوره ارغنون وی را از یاد ببرند. بار دیگر مارکوس مهمان مطلوب سالن‌های شهر گشت و نامش دست کم برای مدتی از هر چیزی مبرا و منزه شد. مارکوس چند ماهی در خانه خواهرش ماند و یک شب بدون خداحافظی از آنجا رفت و چمدان‌ها، کتاب‌ها، سلاح‌ها، چکمه‌ها و همه دار و ندارش را به جا گذاشت. سورو و حتی خود نیبا نفس راحتی کشیدند. اقامتش خیلی طولانی شده بود، اما کلارا آنچنان پریشان شد که یک هفته در خواب راه می رفت و انگشت شستش را می مکید. این دختر کوچک که در آن زمان 7 ساله بود یاد گرفته بود کتاب‌های قصه داییش را بخواند و به خاطر داشتن قدرت پیشگویی از همه افراد خانه به وی نزدیک‌تر بود. مارکوس بران بود که از استعداد خواهرزاده‌اش می‌توان منبع درآمدی ساخت و برای خودش هم فرصت مناسبی است تا قدرت غیبگویی‌اش را پرورش دهد. او معتقد بود که همه افراد بشر از این قدرت برخوردارند، به ویژه خانواده خودش، و اگر عملکرد خوبی ندارد علتش صرفاً فقدان کارآموزی است. از بازار ایرانی‌ها یک گوی بلورین خرید و مصر بود که آن گوی دارای نیروهای جادویی است و از شرق آمده است، گرچه بعدها معلوم شد که قطعی است از شناور یک قایق ماهیگیری. آن را روی تکه‌ای مخمل سیاه قرار داد و اعلام کرد که می‌تواند حاله مردم را ببیند و چشم زخم را چاره کند و کیفیت رویاها را بهبود بخشد و همه اینها در ازای 5 سنتابه سناقابل. نخستین مشتریانش دختران خدمتکار آن دوروبر بودند. یکی از آنان به دزدی متهم شده بود، چرا که صاحبکارش یک انگشتر گرانبها را در جای عوضی گذاشته بود. گوی بلورین محل دقیق شیء مورد نظر را مشخص کرد. انگشتر به زیر گنجه لباس سرخورده بود. صفحه 24. روز بعد در برابر در ورودی خانه